بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا امیر القاسم المصطفی محمد. اللهم صل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان حقیقت وجودیش به حسب جامعیت قلب هست، همون قلبی که در ادبیات ما تحت عنوان دل ازش تعبیر میکنن. قلب مرتبه اصلی، مرتبه ذاتی و اون منزلت انسانی هست. وقتی که انسان رو به حسب مرتبه در جمع مخلوقان بخوام بررسی کنن، غیر از اینکه او رو صاحب خرد و عقل میدونن، اون رو اول صاحب قلب میدونن، چون اون مرتبه ذاتی انسان مرتبه قلبه. که حالا عرض خواهش، همه ی قوای وجودی انسان، چه قوای ادراکی ظاهریه چه قوای ادراکی باطنیه، اینها همه از قلب منبعث میشن. منبعث میشن یعنی هیچ قوه‌ای به خودش وجود پیدا نمیکنه، مثل اینکه هیچ رسولی به خودش رسالت پیدا نمیکنه، این مبعوث شده. قوای انسان هم چه قوای ادراکی چه ظاهری چه باطنی، اینها منبعث میشن از قلب، به معنای دیگه صادر میشن از قلب. برای همین چون مبدأشان قلبه، محل فرمانشون هم قلبه. به زبان ساده قوای انسان در سیطره حاکمیت قلبن، یعنی در سیطره حاکمیت ذات خود انسانه. وقتی در سیطره قلبن، بنا به اوامر قلب عمل میکنن. اینجا هنوز بحث عقل نشده، بحث در ذات انسانه نه در فعلیت انسانه. یعنی خود عقل هم منبعث است از قلب، صادر میشود از قلب. یه تفاوت آرایی دارن حکما اینجا در بین این که ما عقل اول ما خلق الله هست، همیشه اول ما خلق الله هست، اینجا قلب هم پس اول نیست. اونها در اینجا دچار یک اشتباه لفظی شدن، گمان میکنن اول ما خلق الله که عقله، و درست هم همینه، صحیح هم همینه که اول عقله. وقتی میگیم قلب ذاته، قلب پس مرتبه بالاتر از عقله، اینجا دچار این اشتباه میشن که عموما استاد حکمت بر این واقفه. میدونه اون کسی که ذهنش قادر نیست بدون تصور بفهمه، این نباید وارد در حکمت بشه. برای همینه، چون اون ذهن یه ذهن اعتباریه، تا میگه این قلب صدارت داره، مبدعیت داره، میگه عقل کجاست. اون نمیفهمه که قلب و عقل و اینا جمعی شأنن. به حسب منزلت انسان قلبش، قلب وقتی میخواد تعقل کنه از خودش یه چیزی منبعث میکنه به نام عقل. مثل اینکه الله تعالی نبی دارد به نام حضرت ختم مرتبت، یه نبی داره به نام عیسی مسیح، یه نبی داره به نام موسی کلیم، ولی اینا همه مبعوث شده از یک ذاتن، یعنی از الله تعالی. این تو این شأنه. حالا یه اشاره هم تو مقدمه میکنم دوباره تفاوت عقل و قلب. قلب چون مبدأ انسانه، تمام قوای ادراکی، تمام قوای فعلی، اینها همش در سیطره قلبن. وقتی میگیم در سیطره قلبن، همونطور که میگیم نبی مبعوثه، میگیم قوا هم مبعوثن، یعنی به اقتضای امر او حرکت میکنن، نمیتونن از اینجا فاصله بگیرن. نبی اگر ادعا کنه که نبیه، یعنی در تصرف ذات ذوالجلاله. حالا یه وقتی نمیتونه بگه البته این بعد من خودمم دیگه الله ول میکنم، اون دیگه از نبوت ساقط میشه. خب این تمثیله، حالا اون بازم میتونه جا جدا بشه دیگه، اختیار داره. و اینا که اینطور نیستن، وجودشون از اونه. هیچ وقت قوای ادراکی نمیتونن میگن ما با قلب قهر کردیم. که حالا این چرایش عرض میکنم، چرا اینطور؟ این باید ذهنی کم تصور نکنه، تعقل کنه. وقتی قوای ادراکی اینا مبعوثن از قلب، این تحت سیطره بودن. وقتی تحت سیطره بودن یعنی تحت حاکمیت بودن. وقتی تحت حاکمیت بودن یعنی به اقتضای قلب عمل میکنن. این چیزی که شما میشنید گاهی در این مباحث عرفانی میگه که فلانی قلبش نکشید، این درست، این کلمه جامعیه. میگه اون که پا داشت، دست داشت، هفتگانه سجده رو داشت، سجده کرد، مرد، چرا قلبش نکشید؟ اون قلب است که حاکمیت داره، یعنی تمام قوای وجودی در سیطره اون. او باید کشش داشته باشه، نه جسم، نه پیشانی، نه مهر. به زبان ساده تمام ابزار و قوای وجودی انسان اینها ابزار قلبن و قلب هست که با ابزار متنوع و متعدد امورات انسان رو رتق و فتق میکنه در جمعیشون، چه در امور مادی چه در امور غیر مادی. این قلبه. حاکم در یک کلام در وجود انسان، حکومت در یک کلام در وجود انسان، این از آن قلبه. بر تمام اعضا و جوارح و جوانه حکومت دارد قلب، گرچه توسط عقل. بذار همینجا بگم نکته ای که گفتم عرض میکنم. قلب اگر در سلیمیت، قلب سلیم عقل را فرمانده قوا میکنه، قلب عقیم و مریض وهم را فرمانده میکنه. این تفاوت عقل قلب اینجاست. مثل اینکه اگر خلیفه حضرت ختمی مرتبت وسیش را علی میکنه، اگر خلیفه حضرت ختمی مرتبت نیست وسیش را میکنه یزید. میفهم چی میگم؟ این تشبیهش اینطوره. قلب در انسان در شأن مبدعیته، مبدعه، چون کلل انسانه. جلسه بحث کردیم کلل انسان چیه، جبه جمعی جهات انسان یعنی چی. حتی عقل و فکر هم اینها به حکم و اراده قلب حرکت میکنن. یعنی یک کسی میتواند تعقل کند که قلبش اراده بکند که تعقل بکند. در لسان الله تعالی چون بحث باطنیت لحاظ داره و بحث مبدعیت و بحث کلیت، در قرآن کریم در انهای مختلف کلام ذات ذوالجلال اومده بحث قلب رو کرده، نمیگه این عقلش مریضه، میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. قلبش، خب وقتی میگه قلبش مریضه از کجا معلوم عقلش هم مریض باشه؟ میگه اون کسی که عقل قلبش مریضه دیگه فرمان به تعقل نمیده. که آیا تو تعقل میکنی؟ به اراده تعقل میکنی؟ یا نه بی اراده تعقل میکنی؟ بگو بی اراده تعقل میکنی؟ یا با اراده؟ مثلا بی اراده میشه کاری کرد؟ خب حالا این با اراده تعقل میکنی، مبدا اراده کجاست؟ میگه خودم هم، خودتو قلبی. بخ خداش رحمت کن برامه حکیم غریب آیت الله شجاعی رو که از شایدانش پرسید که بحث قلب بود، بعد میپرسید که ازش میپرسید که شما این کار رو میکنی به اراده میکنی یا بی اراده میکنی؟ گفت من با اراده میکنم ولی نه من با قلب. گفت اون من همون قلبه. او در لفظ گیر کرده. گفت من همون، یه منی داریم که یه قلبی داره. انگار یه آبی بگه من خیس کردم و آب خیس نکرد. یا اون منطقی در بند بحث لفظ نیست، لیک بحث لفظ او را عارضی است. میگن ما که در لفظ نباید، اون کسی که عالم به علم منطق میشه اول حواسش هست که گیر در الفاظ نکنه، و اونم به خاطر اینکه صور بیانی زیاده، یکی ترکه، یکی لوره، یکی شمالیه، یکی خارجیه، یکی لبنانیه، صور لفظ ها. بعد میگه ما در بند لفظ نیستیم، منطقی یعنی اون کسی که عالم به علم منطقه در بند بحث لفظ نیست، لیک بحث لفظ او را آرزیست. میگه حواس این هست که اگر یک کسی از یک لفظ دیگه در اشتراک لفظی استفاده کرد، اشکالش رو بهش بگه. من متلاش جای بهش گفت او شما همون قلبه. و اون دیگه خب آدم خوبی بود، قبول کرد، مغالطه نمی کرد که نه این تونی. اون قلبه. قلب، کلمه قلب، کامل ترین کلمه پیرامون ذات انسانه. چرا؟ چون به لسان عربیه. لسان عربی که میگیم نه اعراب، یعنی اون لسانی که فطریه. عرب، عرب، ادبیات عرب لسان کامله. حالا احتمال داشت به جای اینکه در اعراب بیاد در اروپایی ها بیاد، به ما ربطی نداره کجا هست کجا نیست، کامله. و از اون جهت قلب رو انتخاب کردن به جای من که ما در فارسی میگیم من، که برسونن این ذات انسان به حسب جامعیت دائما داره تقلب پیدا میکنه، انقلاب پیدا میکنه، حال به حال میشه. چه کلمی بهتر از قلب؟ به خود عربا که بدونن چی دارن خیلی کیف میکنن. نه هیچ کلمه شما نمیتونی. گاهی اوقات تو علم الالفاظ در فلسفه ما یه وقتی گیر میکنیم، مثلا در یه کلمه گیر میکنیم، آه چرا این کلمه رو مثلا چرا بگیم حالا همین قلب، چون این قلب. بعد خب اونجا آدمی که گیر کنه گیر میکنه، هر چی شما به زبان پهلوی مسلط باشی، به زبان فارسی کهن عبری مسلط باشی، حالا زبانهای دیگه که اینا جدیده، میبینی که هیچ کلمه بهتر از اون کلمه که در شریعت جعل شده نیست. یه مثالی ارز کن، کلمه رحمان، بسم الله الرحمن الرحیم، آیا زبانی تونسته اینو ترجمه کنه؟ شما هر سال یه ترجمه جدید، به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر جدیدن، به نام خداوند بخشگستر مهرگستر مهرآفرین، نمیتونی برسونی. رحمان رحمانه، گفتم زیغ داره دیگه، هیچ چاره ای ندارن جز اینکه این قرآن رو، این قرآن شریف رو ترجمه تحلیلی کنن، چون ما فارسی و عربیه. اون با یه کلمه گفته برای اینکه زیغ نداره در کلامش. تو نمیتونی با یه کلمه، اصلا رحمان اگه یعنی مهربان، رعوف یعنی چی؟ تازه رحمان رو این تجربه کنه، رحیم یعنی چی؟ گیر میکنه رحمان رحیم. اون رحمان یک صفحه تجربه میخواد، یه وقت سابق گفته، حالا من میگذارم. حالا بحث میرسه. پس اون چیگه از شد اینه، وقتی حاکم اوز یعنی اینا در سیطره اون، حتی عقل و فکر هم به اراده قلب هن. این که شما در یه صحنه میبینی یه کسی داره به خودش آسیب میزنه، یه کسی داره گناه میکنه یا هرچی، میگه که این چرا فکر نمیکنه؟ این حرف شما حرفش از ساده باشه و یه حرف حکیمانه ایه. فکر و تعقل به اراده قلبه، نه به اراده فکر. برای همین گاهی خود شما هم دیدین این کتابو باز مهم مطالعه کنی میلش نیست. خب فکر که هست، عقل که هست، جسم که هست، کتاب که هست، وقت که هست، چرا ارادش نیست؟ چون اون مبدا اراده در قلبه. این رو باید انسان بفهمه. یه مثالی عرض کنم، یکم این مثالا بده ولی خب حالا همه متوجه بشن. این بچه‌ای که میخواد بره مسترا به اراده کی میره؟ خودش. حالا به اراده خودش بچه به دنیا آمده؟ مبدعیتش که خودش نبوده. ماجرا تفکر و تعقل اینه. نمیشه یه کسی به اراده تفکر تفکر کنه، به اراده تعقل تعقل کنه. قلب است که در حالات مختلف اوامر مختلف صادر میکنه. حالا اولش گفتم چرا قلب گذاشتنش رو قلب؟ برای اینکه دائما منقلب میشه. امان از انقلاب، عدم ثبات، لطیف، موجود لطیف قلب انسان، یعنی جمعی انسان که این دائما انقلاب میکنه. حالا اینو میرسیم جوتر ارز میکنم. قلب سلیم وقتی میخواد صدارت کنه، صدارت رو میده دست عقل، چون میدونه اون اول ما خلق الله. قلب غیر سلیم یعنی قلب مریض، او میده دست وهم. وقتی که قلب حالتی برش مترتبه که سلطان رو وهم کرده، این قلب هر چقدر اراده کنه به تفکر، خروجیش میشه توهم. که حالا میخوایم بحث کنیم این قلب حالاتش چجوری ساخته میشه. پس مبدع اراده در قوای انسان قلب است. مبدع اراده قلب است. مثل این که حالا من یه مثال خیلی ساده بزنم، یه وقتی قلبی این دوچار کینه میشه، بعد میخواد سلام علیک کنه، دستش به زور میاد، چشمش به زور میاد، لبخندش اینا، آیا اراده اونجا اراده قلب بود که اینطوری من با این سلام علیک کنم، یا اراده چشم و دست و مهر و اینا بود؟ چه حالا اون قلب درش یه کینه ای هست دیگه. این یه ساده ترین مثال، یعنی ساده تر وجود نداره. این که میگه مبدأ در جوانه و جواره انسان یعنی در قوای ادراکی، مبدأ قلب است، یعنی این، یعنی اون چه که اول و مبدئیت رو آغاز میکنه اون قلبه. قلب چون حیثیت جامع داره، شأنش یه شأن جامعه، نمیشه اینطور تصور کرد که انسان دارای اجزاست بعد قلب یک جزی از انسانه، یه نشسته یه جایی. این که میگیم مبدأ سلطنته، فرمان میده به عقل، فرمان میده به خیال، فرمان میده به وهم، یا فرمان میده به جسم. این حالا اون آغاز سوال شما اینجاست. قلب مبعوث میکند قوا را از خودش، ختمی مرتبت از الله تعالی جداست یا از خداست؟ حالا خداست؟ خدا که نیست، ولی از خداست. این تمثیل اون قضیه است. زحمت تا احد یک میم فرق است، جهانی در همین یک میم غرق است. هیچ کس نمیتونه بگه این جداست، همونطور که نمیتونه هیچ کس بگه این اوست، یه نمیتونه به سنویت قائلش کنه. حالا این قلب رو شما تصور نکنید یک موجود پنهانیه. قلب یعنی حقیقت انسان، یعنی اون انسانی که بلا تعینه. وقتی من میگم دست انسان، یعنی دست تعین دادم به یک نزولی در انسان به نام دست. وقتی میگم چشم انسان، وقتی میگم انسان، یعنی میگم کی؟ یعنی قلب. خب حالا انسان با دستش در صحنه هست یا نیست؟ این دستم انسانه دیگه. قلب یک موجود و وجودی در انسان نیست یک گوشه نشسته باشه. حالا دقت کن، قلب از طریق هر کدام از قوای ادراکیه در یک عالم خاصی قرار میگیره، چون تقلب داره، انقلاب داره. یعنی قلب از طریق قوا یا سلیم میشد یا مریض میشد، چون قوا خود قلبن به فعلیت. قلب خود قواست به قوه. یه قوای ادراکی ظاهریه داره انسان، یه قوای ادراکی باطنیه داره. قلب اینا هستند به شأن بعثت، به شأن صدور، به شأن تجلی. نه اینکه عقل و خیال و وهم یه چیزن، قلب یه چیزه. اینو چرا میگم؟ برای اینکه اصل بحث جا بیاد، مدخل بحث اینجاست. از قلب، از طریق عقل در عالم معقولات قرار میگیره. عقل از طریق قلب، از طریق عقل در عالم معقولات قرار میگیره. قلب از طریق وهم در عالم موهومات قرار میگیره. قلب از طریق خیال در عالم متخیلات قرار میگیره. اینها میشه قوای باطنی. حالا قوای ظاهری، قلب از طریق باصره در عالم مبصرات قرار میگیره، بصر میبینه. قلب از طریق سامعه در عالم مسموعات قرار میگیره. قلب از طریق لامسه در عالم ملموسات قرار میگیره. قلب از طریق شامه در عالم مشمومات قرار میگیره. قلب از طریق ذائقه در عالم مذوقات قرار میگیره و اشتغال پیدا میکنه. قلب هیچی جز اینها نیست. این قلب که فعلیت پیدا میکنه، یا داره به ظاهر فعلیت پیدا میکنه یا به باطن. این که قلب چه حالی دارد بستگی به این دارد که این قوایی که عرض شد در چه حالی فعلیت پیدا میکنه. همه حرف میده. اون چه که انسان لمس میکنه، این همون قلبشه که داره اثر میگیره از طریق اون لمس. ملموسه، محسوسه. اون چه که انسان تخیل میکنه، همون قلب است که داره تخیل میکنه. حالا چه نوعی فعلیت پیدا کنه این قوا، اون حالت قلب رو تعیین میکنه برای فرمان بعد. قلب اشتغال دارد از طریق قوای ادراکی ظاهری و باطنی که از شد. اگر این قوا در عبادت بالفعل بشن، که بحث جلسه گذشته بود مهم بود، این جلسه اون میفهمه که جلسه پیشو فهم کرده باشه، چون بحث حضور قلبه، اون از بطنش اونجا بوده. این قوا اگر در عبادت بالفعل بشن، عبادتی که گفتیم باید از عبودیت صادر بشه نه فعل ها، اگر این قوای که عرض شد مثل ملموسات و مثل مشمومات و مثل مزروقات و اینها یا مثل متخیلات و موهومات و مقولات، اگر اینها در عبودیت بالفعل بشن، قلب رفته رفته به سلامت میرسه، از سلامت به سلیمیت میرسه، ایو بهش میگه عبدالله. این انسان مبدأ اوامرش عبودیته، یعنی عبدالله رفته رفته. ولی اگر این قوای ادراکی در غیر عبودیت بلفل بشن، این قلب مریض میشه. قلبی که مریضه نمیتونه فرمان تعقل بده. حالا اون جایگاه مطالعه رو، اینا رو من جلسه نیمه شب عرض میکنم، این خیلی بحث مهمیه که اصلا تو مواجهی با انسانی که قلبش فرمان مطالعه نمیده، به تعقل نمیده، به تفکر نمیده، این خودش داره میناله میگه من آنی نیست که شهوت آزارم نده، یعنی این قلبش به شأنی رسیده که قوه شهویه رو به سلطنت رسونده نه قوه عاقله رو. خب وقتی سلطان شهوته، فرمان هم از شهوته. بقیه همیشه مبدأ، همیشه مبدأ اونه. مسئلهش در عالم ماده اینطوره که این کسی که ریاست یه وزارت رو داره، آیا بر اساس گزارشاش ریاست میکنه یا بر اساس مهماتش؟ آه، او قلبم اینطوره. گرچه او صدارت میکنه و فرماید گزارش، این گزارش رو در حکمت میگن مداخله، اون چی که در انسان وارد میشه. صادرات واردات، صادرات قلبیه، واردات قلبیه، اون یعنی این هم متأثر. دور نیست، اثره. دور وقتیه که فعل یه فعل باشه، قلبم یه قلب باشه. ولی تا حالا شده یه فعل و یه قلب عین هم همیشه باشن؟ تغییر داره. دور به چیزی میگن که 5 نفر دور این میز نشستن، 5 نفر فقط همین 5 نفرن. هر کس به سمت راستیش میگه که هر وقت تو غذا رو شروع کردی منم شروع میکنم. اون غذا هیچ وقت شروع نمیشه خوردنش. ببین میگن دور و تسلسل. ولی در عالم افعال و قلب اینطور نیست که. طور نیست. حالا از یه بحثی هم میگذریم که اون سابقه بحث شده، بحث فطرت که خود قلب مبعوث شده از الله تعالی. خودی مثل اون میز نیست، هر کی به شأن خودش نشسته دوری میز. اگر این قوا در عبودیت بالفعل بشن، قلب مریض میشه. اگر این قوای ادراکی در غیر عبودیت بالفعل بشن، این دچار غیریت میشه، مریض میشه. در جلسه گذشته اون اواخر بس به اینجا رسیدیم که حالا اون کسی که قوای ادراکیش، قوایش، ابزار وجودیش، اینها در عبودیت به اون معنایی که گفتیم عبادت، در عبادت فعلیت پیدا کنن، چه نشانه‌ای داره؟ یک نشانه اعظم داره، بقیه نشانه ها مهم نیست، این نشانه باشه یعنی همه چی هست. اونم این بود که قلبش احساس قنا میکنه و قنا گم شده بشریت. چه کسی قلبش احساس قنا میکند؟ اون کسی که قوای ادراکی ظاهری و باطنی اینها در عبودیت، یعنی در عبادت، تو بخوان عبودیت بفهم عبادت، بالفعل شده. اون کسی که قنا نداره یعنی عبادت نداره، عبادت دست در عبودیت، و این قنا محال غیر از این طرق حاصل بشه. چرا؟ چون قنا مخصوص ذات ذوالجلال، ایها الناس انتم الفقراء الی الله و هو الغنی، اون قنا داره، والله هو الغنی. قناش تجلی پیدا میکنه بر عبودیت، بر عباد الله، غیر از این نیست. بشر گرفتاریش به حسب جامعیت، که چون بحث قلب است جامعیت، ما میگیم جامعیت، نمیگیم یک درد. بشر گرفتاریش به حسب جامعیت عدم قناست، در خودش احساس قنا نمی کنه. شما ببینید اینایی که به پوچی میرسن اولین نشانشون اینه، اون اوائلش که اینها باید نجات بدن خودشو، اینطوریه که حالا بهش اونات دورورشون گیر میدن اعتراض و انتقاد، بعد یه وقتی که پیشرفت میکنن اینا اول دوچار فقر میشن در جسمانیتشون، یعنی این هر کاری میکنه در این جسمش در این ظاهرش احساس غنا نمیکنه، مشکل داره با جسمش. بعد این درمان نداره که غرب برای اینکه اینو درمان کنه بیاد مثلا زیبایی اندام را میندازه. خب کی گفته یه کسی اندازه گاو بشه زیباست؟ کی گفته یه کسی مثلا این دستش بشه اینکه اینجا باشه اینجا باشه زیبا؟ این که گاوه که. بعد اون میره احساس غنا میکنه، مدتیه دیگه، بعد اون تموم شد میره میگه من هیجانات خاص میخوام، تناب ببندید بپرم پایین. اونم میره، اون دیگه بشر به ته پوچی ها رسیده، یعنی هیچ هیجانی نیست. بعد اینا همه تمام میشه، حالا بعد اینا تمام میشه میرسه به اینکه من شابلونم بزنید بیاد رو چیز کنید، چیکار میکنه؟ نقاشی میکنه، تتو کنید، این هم تمام میشه یه بحث دیگه میاد. اون میرسه به اینکه من این گوشم باید شبیه الاغ بشه. هست آقا یا الاغ میگن الاغ؟ گوش الاغی یولاغی میگه، اون بینی هم باید این طور باشه. اون پوچیه، چرا به حسب جامعه، حالا به حسب جزئیات معلومه این تصاویر حرام دیده و این طور شد، من کاری ندارم، ولی به حسب جامعیت این است که این در خودش احساس غنا نداره، فقر وجودش گرفته. اون مشکل بشر اینه. و اینکه تمدن غرب عجیبش اینجاست، برای تمام احساس فقر درونی برنامه داره، یعنی تو به هر جات مشکل داشته باشی او برای جراحی میکنه تو رو از اون، باز هم یه انسان درمان نمیشه. مسلمان زیاد داریم نداریم؟ مسلمان اول دینش که آغاز میشه احساس غنا رو میفهمه دیگه، نمیگه که چی، میفهمه یه حالتی به درونش رخ میده، میفهمه من غنی شدم، هیچ احساس پوچی ندارم. شاید این کلام حضرت صدیقه صغرا رو، حضرت زینب کبرا رو، اینها در یک مباحث دیگه تفسیر کنن، اشکالم نره، حقیقت بتون داره، اینو در هر بحث میگه، ولی به نظر من اون اصلی ترین جایی که اون کلام ما رأیت الله جمیلا میشود اونجا بحث بشه در بحث قناس. او داشت مثل بشر عادی به زینب کبرا نگاه میکرد که کشتیم فلان کردیم خانوادت رو بیچاره کردیم، ولی زینب کبرا که احساس غنا داره، اون ما رأیت الله جمیلا، اون چون با غنا میبینه، این با غیر غنا میبینه، این کشتن و فقر میبینه، اون کشتن و عروج میبینه. غنا مخصوص قلبه، نه جسم غنی میشه، نه وهم، نه خیال، نه هیچ کدوم از قوای ادراکیه، قلب غنی میشه تو اون اول، بعد غناش رو صادر میکنه در قواش. اون کسی که در جسمش احساس غنا نداره اون مشه در قلبشه، اون کسی که در خیالش احساس غنا نداره، این کسی که در ادبش احساس غنا نداره مشکل در قلبش. میفهمی چی میگم؟ در شأن کلی همش، در شأن کلی همش، حالا در شأن جزئی اون وقت باید بحث بشه. حالا عرض این بود که وقتی این قوای ادراکی فعلیت الهی پیدا کنن، قلب دیگه متکثر نمیشه که ضعیف بشه، مریض بشه، در وحدته. وقتی در وحدته در عبادت حاضره، اونگاه که در عبادت حاضر قلب دچار غنا میشه. یا بحث کنم جلسه بودش. یه نکته دیگه هم بعد ادامه بحث رو انجام دادم. وقتی قلب دچار غنا بشه، در مقدمه از شد قلب همان قوای ظاهری هم دیگه. وقتی قلب و قوای باطنی، وقتی قلب دچار غنا بشه احساس غنی بودن بکنه، آیا قوای انسان احساس غنا میکنن؟ و تو نترسو بگو. یه کسی به من میگفت، این با عشقم میگفت، حالا با بغض میگفت عشق، خب خاطرم میریخت یا نه، یه بغض کرد، میگفت آقا من خیلی انسان پلیدی بودم و هستم. در جدو میگفت من خیلی نگاه به حرام میکردم، به انهای مختلف چوبم حسابی میخوردم، گفتم ازدواج میکنم درست بشم، ازدواج کردم درست نشد. گفتم اون احمقی که به تو گفته تو با ازدواج درست میشی، اونم حالا باید چوب بخوره. اصل جواب او که نمیشه بهش گفت حالا این بحث طور دیگه، برش بعد برش سوال جا کم بگیم چرا این طوری خوب. گفتم آره تو نگاه کردی رفتی، آره تو تهشم رفت، مثلا یکی خوش آمده تو اون تهش، تو خب تموم شد. گفت نه بدتر شده دفعه بعد. اون که در یه قوای ظاهریه به نام قوه باصره احساس قنا نمی کنه، ریشش در اون قلبه. تا اون قلب غنی نشه قوا درست نمیشه که نمیشه که نمیشه. خب این از اسرار معرفت نفسه. ای که مولا فرمود معرفت نفس کسی نشه باشه به کل شای جاهله، یعنی همین. ما احساس عدم غنا رو با قوامون حس میکنیم، همون قوایی که گفتیم لامسه، حتی لامسه هم میاره، مشمومات هم میاره. حالا تو گمان کن قوا غنی هن. عجب چیزی میشه، هیچ چیزی، هیچ علتی نیست برای اینکه این احساس فرق کنه. بله دیگه، اون کسی که میره لمس بکنه اول با سرش تا شده فرق بوده که رفته دیگه، اول اونجا شروع شده. بسازم خنجری نیشش زفولاد، زدم بر دیده تا دل گردد آزاد. یعنی از این تأثیر میبره به قلب، قلب میده به بقیه قوا، نه خود قوه به دو قوه دیگه. این قوه وقتی دوچار غنا نیست میره به سمت فعلیت غیر الهی، این رو میده به قلب، قلب فرمان میده، قلب اون یکی به پا میگه برو، به دستم میگه بیا، اینطور میشه. وقتی در عبادت قلب انسان حاضر شد، اون همون شرطی جلسه پیش گفتیم که اون قوه، تمام قوا به همون شنی که هست شد، بعد اینا فعلیت الهی پیدا کنن. وقتی که اینها فعلیت الهی پیدا کردن، اینها در عبادت حاضرن، یعنی انسان به تمام انسان در عبادت حاضر است. به هر میزان که انسان به تمام شون انسانی در عبادت حاضر است، قلب دچار قنا میشه. وقتی فعل فقط، وقتی جسم فقط فعل عبادی انجام میده، فقط فعل عبادی، قلب دچار قنا میشه؟ نه نمیشه. فعل، فعل یادتونه، عبادت فعل عبادی نبود، عبادت. خب حالا اکثریت انسان ها مسلمین، اینها فعل عبادی انجام میدن یا عبادت انجام میدن؟ فعل عبادی که به قلب غنا نمیده، برای همین رفته رفته این شوقش به عبادت بیشتر نمیشه. ولی برعکس، یک کسی در عبادتش به تمام حاضر است. وقتی به تمام حاضر است یعنی به قلب حاضر است. وقتی قلب در عبادت حاضر است دوچار غنا میشه. دقت کنیم، اگر این حالت حضور قلب در عبادت تکرار بشود، تکرار بشود، تکرار بشود، یک تجلی رخ میده که این رو شبای قد بحث کردیم که تجلی در تکرار است. تجلی تکرار ندارد ولی تجلی در تکرار است. اینو بحث کردیم. گفت پیغمبر اگر کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. اون حالتی که رخ میده برای انسانی که قلبش در عبادت حاضره، دوچار قنا شده، این را ادامه میده، اون این است که بعد از این مقام تجلی بهش میدن که این نه تنها در عبادت حاضره، با حضور قلب عبادت میکنه، غنی میشه، بلکه دیگه اینجا شأنی میرسه که بهش میگن حضور قلب در معبود. که این را شاید هیچ کس، هیچ عارفی به قدر حضرت امام درش وارد نشده و هر آنچه که بشر شنیده در این مباحث در حضور قلب در عبادته، ولی اون اولشه. گم شده انسان بخصوص در جوانی حضور قلب در عبادت نیست، حضور قلب در معبوده. آدم میخواد برخصه با این بحث، حضور قلب در معبود نه عبادت. وقتی که انسان حضور قلب در عبادت پیدا کنه، قلب دچار قناع میشه. وقتی این تکرار میشه، تکرار تجلی جدیدی میاره. تجلی جدید که حضور قلب بیشتر نیست که، تا یه جایی حضور قلب بیشتره. تجلی جدید میشه حضور قلب در معبود. حضور قلب در عبادت هست، یک مقام جدیدی رخ میده به نام حضور قلب در معبود که اون گم شده انسانه. از بالاتر است. تکرار عبادت با حضور قلب، خب یه تیکش عمله، بدنه. فعل عبادی؟ نه اون هیچ. تکرار فعل عبادی فقط مثل یک حضوریه که جذبش بس کرد، این رو یک تیک حضورش رو میزنن. هدف عبادت عبودیت یا نه؟ بعد اونجا خوندیم جلسه پیش که عبودیت فقط با قلب امکان داره. حالا یک کسی فعل عبادی انجام میده، یک کسی اول مسیره، اونو من بگم، اول مسیر با فعل عبادی شروع میشه، ولی به شرط اینکه تکامل پیدا کنه دیگه، برسه به عبادت نه فعل عبادی. ولی اگر نه، این تکامل پیدا نمیکنه، فقط فعل عبادی به غنا نمیرسه. من حالا اینجا سربسته یه نکته بگم، این برای ما نیست ولی برای آینده ما اگه لیاقت باشه شاید باشه. خب دیگه همه حرفا نباید به وقتش زده بشه، بعضی وقت قبل وقتش زده بشه. و اون اینه که انسانی که در این مسیر وارد میشه در معرفت نفس، به جایی میرسه که عبادتش رو تشخیص میده از این جهت. چون دارم میگم در بحث حضور در قلب در معبود این میمونه، حیف اینو بگم بعد برم. و اون از این جهت عبادت ذات خودش رو تشخیص میده که اینم مربوط به عین ثابته ای هستش که در اون عالم غیب بهش عنایت شده. حالا اون عبادتش رو تشخیص میده. چطور تشخیص میده؟ میفهمه در فلان ذکر، در فلان ورد، در فلان زیارت، در فلان صلات، در فلان عمل مستحبی قلب دچار قناع میشه. اینو در آن واحد میفهمه. حالا تو فکر کن من یه عمری عبادت کنم و این هنوز نتونم تشخیص بدم در کدام عبادت غیر واجب و غیر واجب میگم. واجبات ما خیلی کمه برای اهل مستحبات، نفهمم قلبم با کدوم یکی از عمل مستحبی دچار قناع میشه. چقدر بده. خداش رحمت کنه مرحوم آیت الله لزوم آقای بهادینی رو. میگفتن تو چرا فاتحه نمیخونی میریم سر مزار اموات؟ میگد من دیدم قلبم وقتی صلوات میفرستم اقبال میکنه و قلب اون میت هم بیشتر دچار قناع میشه. این میرفت سر مزار بزرگان فاتحه نمیخونه، یه صلوات میفرستن. اون این تشخیص میداد. یا داریم ما به این شأن میرسن اونهایی که در سیرن میفهمن، بعد اینا دیگه به زحمت نمیندازن خودش. حمید چقدر باید کار کرد، چقدر باید فلان کرد، به زحمت. یه وقت میشینه اید در خودش یه 40 بار ذکر یا قهار رو میگه بسش. یه بار هر وقت حقوق گرفت یه گوشتی میخره میده به فقیر، بارش میبره، اون دوچار قناع میشه. خداش رحمت کنه استاد ما، ازش میپرسیدم که اون چه وقت دیره؟ گفت تا جایی که انسان عذاب وجدان داره خیلی خوبه، اون جایی که دیگه بی تفاوت بشه به این مباحث دیگه قلب مرد. دیگه ما عذاب وجدان داریم، نکنه کم بذارم، نکنه این خوبه، خوبه. اون گفت میرسه عاقبت زاندر برون آیت سر. یه وقت نماز بخونم، روزه میگیرم، خمسم میدم، کمیته امدادم 50 تومن روزی تک تومن میندازم صدقه، یه چیزی میکنه دارم با زندگی دارم میکنم. اون گفت تمام شد دیگه، فی قلوب هم مرز، مثل هیچ تحرکی نداره. بند خدا، خدا رو یه آدم ضعیف تصور کرد، کمک کردیم دیگه، برو دیگه خدای برو دیگه، این طوریه. اون وقت نمیدونه چه از صدیقه کبرا این دائما میلرزید گریه میکرد تو نمازش. چه مولا گریه میکرد به پیامبر میفرمود آیا من عاقبت به خیر میشم یا نه؟ مرز می داشت من عاقبت به خیر میشم یا نه؟ خب اون بندگان خدا مشکل داشتن. اون دوباره به حسب قلب. حالا از این میگذرم که اگر اون حالت قناع در انسان درک بشه، انسان میفهمه در چه شأنی و در چه عمل عبادی قناع بهش بیشتر دست میده. بعضی از اون اعمال مستحب اینا قناعش قناع مطلقه، مثل این که حضرت رضا علیه السلام فرمود امت من، امت جد من، اون گناهانی که انجام دادین و نمیتونین جبران کنین، بعضی گناه ها رو نمیشه جبران کرد، اون تنها راهش اینه که به کثرت صلوات خط کنید. اون میفهمه یعنی چی. یعنی تو که میدونین گناه رو انجام دادین نمیتونین جبران کنین، اثرش هست، یه اراده بکن بشین صلوات بفرست. اینا بهش میگن قناع مطلق. این قناع مطلق داره برای همه. مثل کسی یه بیماری خاص فلان قرصو داره، یه بیماری خاص فلان قرصو داره، ولی همه بیمارها نیاز به پرستار دارن، او امداد مطلقه دی. اینم تو این شأن. خب در حضور قلب در عبادت، تفاوتی که با حضور قلب در معبود داره اینه، در حضور قلب در عبادت انسان از طریق الهی کردن قوای وجودی میرسه به این مقام. یعنی این تمام قوای ظاهری و باطنی رو فعلیت در امر الله میده، میرسه به این مقام، به غنای قلب میرسه به نام. ولی در حضور قلب در معبود دیگه بحث قوا نیست، بحث عبادتی است که ثمرش اینه. یه بار بگم با زبان دیگه، غنا چطور میاد؟ به حسب حضور قلب در عبادت. حالا حضور قلب در معبود چطور میاد؟ به حسب غنا. یک، دو، سه. سه بعد از دو است، سه بعد از دو است، نه قبل از دو. مثل این که من میخوام بچه دارشم، راهش ازدواجه، راهش خود بچه نیست، اون کسی مجرده نمیتونه بچه دارشه. انسان حضور قلب در عبادت پیدا کنه دارای قناع میشه، اون قناعه میشه سرمایش برای حضور قلب در معبود. که این حالا الان بحث مفصل میخونیم در متن، ولی نمیشه بیشتر از اینها توضیح داد. درکی حصولینی انسان از طریق عبادت با حضور، عبادت که هم یعنی همون عبادت نه فعل عبادی، این فقط در اون آن، یه این به دقتون چی میگه، انسان در عبادت با حضور قلب در اون آن، در اون عبادت قلبش متوجه است که در محضر الله تعالی است. خب ولی اون کسی که به حضور قلب در معبود برسه دیگه با عبادت متوجه این حضور نمیشه، با ذات متوجه حضور میشه، یعنی آن و آن، یعنی همون ثبات شخصیت، یعنی دیگه صاحب قلبی میشه که این قلب دچار انقلاب نمیشه به اون شأن. هر انقلابی که میشه به انقلاب در این شأنه، انقلاب بهتر به بهتر، به تکامل. در عبادت، بله بله بله، اون دیگه به شأن والای ایمان رسیده، کل از بودنش عبادت. ببینید در حضور قلب در عبادت که مقصد ما شو باید به اون برسیم، بعد این نباید توهم کرد که اینو مستقیم میشه کرد. اون در حضور قلب در عبادت، برای رسیدن به حضور قلب در عبادت گفتیم اون قوا باید فعلیت پیدا کنه، فعلیت الهی. اینجوری نیستش اونا کار خودشو کنن، اینا هم کار خودشو کنن. حالا این قواشو الهی کرده، به حضور قلب در عبادت رسیده، این تکرار ثمره شده قنا. هر چقدر که قنا داره میشه سرمایه حضور قلب در معبود. هر چقدر حضور قلب در معبود داره، اونقدر قلب دوچار ثبات است. حالا نشانه حضور قلب در عبادت، اونایی که بس کردیم خوندیم بود، نشانه حضور قلب در معبود چیه؟ اون رو میگه که این دیگه عالم رو محضر الله تعالی میدونه، نه نماز رو ملاقات با الله تعالی. فهمی چی گفتم؟ محضر الله تعالی میدونه، نه نماز را محل ملاقات با الله تعالی. یک عبادتی در قلبش رخ میده که معنای خاص عبادت رو نداره، به معنای نماز و روزه و اینا، معنای عام عبادت رو داره. این میشه عبدالله، دائما نظر به الله تعالی دارد. چی انسان؟ قلب انسان. حالا قلبی که حاضر است در محضر معبود آن به آن، فرمان به قوا غیر الهی میده؟ این برای اونایی است که اون مقام اول رو سیر کردن، درش به قوام رسیدن، به تکرار رسیدن، به این تجلیس هم مراقب باشی شیطان به حسب توهمی وقت الغا نکنه که قبل از مقام اول مقام دوم رو بریم سمتش. نه، اینطور نیست. غنی بودن غنا ثمره عبادت. اگر اون مسئله همینجوری مداوم انجام میشه، حضور قلب در عبادت، اون غنا ثابت هست، بیشتر هم میشه، به یه شعنی برسه، این تکرار بشه، یه تجلی رخ میده دیگه. اون تجلی دیگه این نیست حضور قلب در عبادت، اون دیگه تمام هست، یه تجلی جدید داره که تو بحث تکامل گفتیم. اون تجلی جدید این است که یک مقامی به روش باز میشه به نام حضور قلب در معبود، آن به آن عالم را محضر الله تعالی میدونه. که اینو خیالتون راحت، انسان از پریشانی نجات پیدا نمی کند جز در این ساحت، این ساحتی که فقر بهش رخ میده، مریضی رخ میده، مشکل رخ میده، این دچار قناس در محض الله تعالی رو حاضر میبینه. تو عبادت دیگه نیست، کلن دیگه حضور دارد در بر من. حالا متن رو بخونم کمک بشه. آره، مقیده، مطلق نیست، همش همونه. ثمره اون مقید این است که مطلق میشه. مثل اینکه شما الان فلسفه میخونی و گیر میکنی به اصطلاحات، یه وقت اینقدر به این اصطلاحات مراجعه میکنی دیگه کم 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 خودت میشی دایره المعارف. اون اصطلاحاتی که قبلا مراجعه میکردی همین دایره المعارفی بود که تو هستی دیگه. الان اینجا به تکامل رسید. اون بحث تکامل رو شبای قدر از مبانی بحث مکتب است که اونو گوش کن. بله دیگه مطلقه، گفتم مقید نیست. اون که حضور قلب در معبود داره دیگه با این مشکل دست و پنجه نرم نمیکنه که الان این گناه بکنم یا نکنم. او اصلا میلش به اینطور چیزا نمیره، بین خوب و خوبتر دارد بررسی میکنند. یا عرفا اینجا همون کلمه حجاب نور رو میگن، میگن این غرق در حجاب نوره، که ما غرق در حجاب ظلمانی، اون غرق در حجاب نور. ببین یه کسی که شهوت داره، این دوست داره مشهور بشه، حالا این تلاش میکنه مشهور بشه، حرام انجام میده، عداوت وارد. حالا یه کسی که نه، شهرت داره، به شدت در پی گمنامیه، شروع میکنه از یه کارایی کردن که گمنام بشه، نشناسنش در این کمال. این داره کار ظلمانی میکنه یا نوری انجام میده؟ این فرقش با اونه، مقیده، این مطلقه. حالا در مت کمک بشه بخونیم. نه دیگه، اگه این بود که باید کلاس درس بازم بیا. الان میخونیم هم با تمام اون حالات وجودی همش داره شدت و ضعف. حالا یه کسی که به مقام قنا رسیده، ما خب یه وقت رسیده دیگه، آدم وقتی که ازش گناهی سر بزنه، اولین حالتی که بهش دست میده این فکر میکنه، مثلا روانشناس میاد میگه عذاب وجدانه، آخون میاد میگه که پریشانیه، فیلسوف میگه چی میکنه، ولی حکیم میدونه، اون میگه این قناش رو داره از دست میده، بیقرار شده. فهمی چی گفتم؟ اون قناش رو داره از دست میده. اگه برگرده که بر نگرده، همینطور کم میشه، کم گردد کم گردد، وانگهی صحرا شود. و اما حضور قلب در معبود، و آن نیز دارای مراتبی است که عمده آن سه مرتبه است. یکی حضور قلب در تجلیات افعالی، و دیگر حضور قلب در تجلیات اسمایی و صفاتی، و سوم حضور قلب در تجلیات ذاتی. یعنی اونی هم که به حضور قلب در معبود میرسد، اونم بازم اونها هم با هم در تفاوتن. آقای من به شما بگم، هر به این حدیث حضرت امام که به سخن نمیاد چیه، ولی یکی از اون، چون من گفتم دیگه این حدیث 22 دوم عجب چیزی، اصلا من نمیتونم بگم. ولی حالا تو این بیستای دوم یکی از اون جاهایی که قله است، این بحثی است که حضرت امام اینجا میکنن در بحث قلب. یه قدری هم سخته ولی میارزه شاید 70 بار این خونده بشه. بعضی ها هستن اینا وسط هفته ما رو کچل میکنن دیگه، ای سوال میپرسن، من کیف میکنم، این میام این عالم اربعین به این اقبال کرده، این اول اقبال سواله. برخی نه همینطور رد میشن. حالا اونهایی که این عالم بهشون اقبال کرده بدونن و این بحث رو از دست ندن که امام اینجا اون بحث خاص میکنه که حالا اینا در سوالات شخصی با جواب داده بشه، که حالا اون کسی که این حضور قلب در معبود داره در تجلیات اسماییه کیه، اون کسی که در تجلیات افعالیه کیه، اون کسی که در تجلیات ذاتیه کیه. ای ستا و از برای هر یک 4 مرتبه است به طریق کلی. میگه حالا هر کسی که در این شأنه تو یکی از ایناست، تو هر کدوم از اینا 4 شأنه. مرتبه علمی یعنی آغاز از تعلیم همیشه اوله، مرتبه ایمانی، مرتبه شهودی و مرتبه فنایی. مقصود از حضور قلب در تجلیات افعالیه علمن، اینو هم مرتبه اول، آن است که شخص عابد سالک علمن و برهانن بداند که تمام مراتب وجود و مشاهد غیب و شهود پرتو فیض تجلی ذات اقدس هستند و از اخیره عالم طبیعت تا سرچشمه همین دنیا تا سرچشمه ملکوت اعلا و جبروت اعظم به یک طور و به یک نحو حاضرن در پیشگاه مقدسش و همه پرتو جلوه مشیت هستن. میگه حالا ببین این برای ما قله است ولی مبدا است برای اون سالک. میگه اون اولین گامش که علمنه، این علمن میدونه هر آنچه که در دار تحقق است از عالم ماده تا عالم ملکوت اینها مبداش الله تعالی است، مبداش الله تعالی است. که تو قضیه جواب دقیقی گفتم که چرا تو دخالت کردی در غرق شدن اینا، تو اونجا موظف به صلات بودی، اون ربط به این قضیه. چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است، ان ابی عبدالله علیه السلام خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، از اون مبانی بزرگ در بحث رزقه. و اون معنیش این است مشیت را الله تعالی به خود مشیت به نفس او خلق کرد، ثم خلق الاشیاء بقیه مخلوقین را از مشیت خلق کرد. خود مشیت به خود مشیت خلق شد، بقیه اشیاء و مخلوقی اینا به مشیت. برای همین هیچ مخلوقی نمیتوند عدول کند از مشیتش. دقت کنید چی میگم. حالا کل مشیت تو که ماضیه، مشیت گذشته. آنچه که مشیت تو هست در علم الهی ثابت است و تو نمیتوانی مشیتت رو تغییر، یعنی اگر مشیت تو دیگه، خیلی دارم ساده میگم، اگر مشیت تو اینه که تا آخر عمر مستجر باشی و این خیر تو هست، تو بکشی خودت رو مستجری، گرچه در این راه به هزاران گناه بیفتی مستجری، عمرت را تلف کنی مستجری، بدبختم که بشی مستجری. خب من چی کار کنم؟ ناآرومم. چی ناآرومه تو انسانم؟ قلب. چرا قلبت احساس قناع نمیکنم؟ برو اونو درست کن. الله تعالی هیچ وقت افعال و اراده خودشو تغییر نمیده. اگر تغییر بده یعنی ناقصه. مثل کسی که بهش بگی یه مغازه‌دار رو یه لاتی بیاد بگه ببند، یه نمیبندم، شمشیر بکشه بگه ببند، میبندم. حالا الله تعالی ضعف داره تغییر بده، میگه ملائکه این داره دات میزنه بدین آبش، میگیرم یا میگیرم یا میمیرم، این برای جلسه نسوان خوبه تو بگی. اون چی که نباید بشه نمیشه در مشیت، و کل مشیت و کم مازیه، همه مشیت ها شده. امام چون وارد مشیت شده، بحث این ثابته رو اینجا مطرح کنم، اون که من میگم من جچب چیزیه، یعنی تو در مشیت دینه. خنده دار اینه، حالا وقت بحث نیمه شبم شب بگم، یک کسی بخواد عین یک کسی دیگه بشه، یعنی داره با زبان بی زمانه میگه من مشیتم و این مشیت، مشیت او اونه، مشیت تو اینه. او داره با مشیتش کیف میکنه، تو داری با ضد مشیت خودت خودتو پریشان میکنی. پس مشیت به نفس، به نفس ذاتها جلوه ذات است و دیگر موجودات به واسطه آن مخلوقن. یعنی هر موجودی خلق شد دارای برنامه است تکوینن. حالا تشریعن اگه مطابق اون کنه خودش رو، این در ثبات و سکینه سیر میکنه. اگه نه تطبیق نده، آو در قهقرا میره. و ما اکنون در صدد اقامه برهان بر این مطلب شریف نیستیم، که البته برهانشو عرض کردیم به کل مشهدی که ماست. پس شخص عابد که این مطلب را علمن و برهانن دانست، می فهمد که خود و عبادت و علم و اراده و قلب و حرکات قلب و ظاهر و باطنش همه در پیشگاه مقدس حاضرن، بلکه همه نفس حضورند. اونی که عبادت میکرد تو مسجد میگفت آه مسجد غیبت نکن، یعنی بیرون مسجد غیبت بکن. میگه اینی که حضور قلب در معبود داره به نفس حضور رسیده، کاملا دائما در هر شأنی حاضره. دیدین شما بعضی زن و شوهرها اینطورن، بعضی پسر مادرها، مادر دخترها، پدر پسرها همه اینطورن. مثلا میخوان پیرامون آمیزتقی صحبت کنن، میگن غیبته. ولی اگه پیرامون عروسمون صحبت کنیم غیبت نیست، غیبت کنیم. اون مشکل در قلبه. اگر پسری با مادرش خواست پیرامون همسرش صحبت کنه غیبت نیست، و همچنین دختری با مادرش خواست پیرامون داماد صحبت کنه غیبت نیست، ولی باشتر فلانی غیبت. این مشکل اینه دیگه، نفس حضور رو اینا در قلبشون نیاوردن. بعد بابا حالا این مصداق بس 40 روز امکان حضور قلب در عبادت از بین میرود با یک غیبت. 40 روز این از سرمایه باید بخوره، اما قنایی که داره قنا رو چطور قناش داده؟ با 2 غیبت 80 روز، با 3 غیبت 4، یکی تو روز 4 تا غیبت کنه. که میگم گم شده انسان اهل سیر این مقامه، این میگه دست من به شأنی برسم دائما در حضور حاضر باشم، بلکه همه نفس حضورن. این علما داره میگه. حالا و اگر با قلم عقل این مطلب برهانی را به لوح قلب نگاش، مقام دوم شروع میشه، و قلب با ارتیازات علمیه و عملیه ایمان به این قضیه یقینیه ایمانیه پیدا کرد، آن وقت حضور قلب در تجلی ایمانن پیدا، در تجلی ایمانن پیدا میکنه تکامل. یعنی علمن بررسی کرده، مطالعه کرده، تفکر کرده، خلوت کرده، حالا به عمل آورده، میره مرتبه دوم. گفت دیگه چند مرتبه بود؟ نه 4، در مرتبه 4 اون 3 مقام بود. و پس از کمال این ایمان و مجاهدات و ریاضات و تقوای کامل قلب، هدایت الهیه شامل حالش شده. تازه اینجاست اما این شوخی کنم حکما میکنم، میگن الله تعالی فیض به علما نمیده، به مؤمنین میده. یعنی این که این هنوز در مقام علمه، کتاب خونده، فیضی برش مترتب میشه. فیضی که بهش داده شده این کتابه، خب بخون. حالا این اگه این علم را به ایمان رسود، اینجا شامل حاله. تازه اینجا هدایت میاد، تازه دستگیری میاد، تازه توسل میاد. و پس از کمال این ایمان و مجاهدات و ریاضات و تقوای کامل قلب، هدایت الهیه شامل حالش شده و بهره ای از تجلیات افعالی بالعیان و شهود برای قلب او حاصل می شود. این تازه اینجا اون قلب که مبدع صدارت و فرمانه، اینجا قلب دچار انقلاب می شود. و این آخر مرتبه حضور است که منتهی به فنای حاضر در تجلیات افعالیه می شود. تا وقتی قلب، تا وقتی که قلب یکسره مرآت تجلیات گردد و سعق و فنا برای سالک دست بدهد. حالا اینا جلوتر امام میگن، اینجا من یه توضیح مقدمه میگم که اون سعق و خر موسی سعقا یک حالتیه، حالا فارسیشو میشه گفت بیهوشی، ولی سعق سعقه، یک حالتیه به زبان ساده قلب، خود قلب که خودش مبدعه برمیگرده به عین ثابتش، یعنی به اون چه که در مشیت الله تعالی قرار داده میشود او، هر فرمانی به قوای باطنی و ظاهریه میده بر طبق اون مشیته. فهمی چی شد؟ دوچار وحدت میشه اون، یه حالت سعق، اون حالتی که در فنا رخ میده قلب از اراده خودش، از اراده نفسیش دوچار سعق میشه. مثل حالا شما در این کامپیوتر میگید ریست، برمیگرده به اون ساخت کارخونه، همه چیش پاک میشه، همون جور که خلق شده میشه. قلب که میخواد فرمان بده دوچار حالتی میشه به مشیتش پی میبره، بدون اینکه عقل تو پی ببره. قلب که حافظه نیست، قلب قلب باطنه و در جمیع اوامرش او مشیت رو قرار میده، نه مداخلات وهمیه رو. خب و این آخر مرتبه حضور است که منتهی به فنای حاضر در تجلیات افعالیه شود. دیگه این فعلش متجلی میشه از الله تعالی و حالا اینجا این که گفتم اینجاست، و بسیاری از اهل سلوک در همین سعق تا ابد باقی مانند و به خود نیایند. مذهب عاشق ز مذهب جدا سه، میگه اینجا تازه اون اول از خود بی خود شدنه، قسم عظیمی از عباد الله تو این مرتبه میمونن و دیگه بیرون نمیان، که میگن این مؤمنا دیوانن بی خیالن. یه قسم تازه اولش، حالا تازه اولش. و اگر قلب سالک از پرتو فیض اقدس در ازل قابلیتش بیش از این باشد، پس از این سعق به خود درآید، به خود آید. خب این خودش در میاد، او شأن اول عرفا، اول حکما میمانن، برتر از اون اولیا، اینا از اون حالت سعق در میاد. خب و انس حاصل کند و به مملکت خود رجوع کند و مورد تجلیات اسماییه شود و همان مراتب را طی کرده به فنای صفاتی نائل شود و به مناسبت عین ثابتش، صفحه بعد میگم، در اسمی از اسماء الهیه فانی گردد و بسیاری از اهل سلوک نیز در همین فنای اسمی باقی مانند و به خود نیایند. میگه حالا این گروه دوم اینا در یک اسم مستغرق میشن، نه در جمیع اسما. اگر از اون در اومدن که اینا دیگه میشن عارف راه، مظهر یک اسمن نه اسما، یا میمونن ان اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری، اینا اولیاء منن که جز من کسی اونها رو نمیشناسه. حالا وقت یکی بگه آقای بهجت رو همه میشناختن، آقای بهجت رو همه به اسم میشناختن نه به مقام، آشریه و انصاری رو هیچ کس به اسم هم نمیشناخت چه برسه به مقام. برتره، برتره. مثل شما بلا تشبیه یه آزمونی که مثلا این دونده ها میخوان برای مسابقات جهانی بدن، تو دور اول یه عده میفتن، تو دور دوم آخر آخر اون کسی که بمونه چی میشه، این یه تمثیل البته، اونو الان میرسم، اونو همین هم در انزوا رو در انزوا وارد نمیشن، یعنی به امورات خودشون، اجتماع خودشون تا یه حدی، یا تا یه حدی اون قسمی از عرفا و شهدایی هن که اینها اهل پروراندن نبودن، در خلوت خودشون سعی کردن، اینا این قسم هن. حالا الان آخرش همه اینا رو متوجه میشیم. تکامل، اگر از تجلی فیض اقدس استعداد بیش از این اندازه باشد، پس از این سعق و فنا نیز انس حاصل آید، یعنی این دوباره به حالت انسانیت میاد، و سالک به خود آید و مورد تجلیات ذاتیه گردد تا آخر مرتبه فنای ذاتی و سعو کلی سیر تمام شود و فنای تام حاصل آید. و من یخرج من بیتهی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. اون یه کسی که از خودش مهاجرت کرده به سمت الله تعالی، نه به سمت اسمی از اسما، اون فقط اجرش بر عهده ذات است. میگه وقع اجره علی الله، نمیگه علی الرحمن یا عباد الرحمن. خب بعضی گویند اشاره به این اولیاء الله و سالکین علی الله هست و اجر این سالک جز با ذات مقدس نیست. و گاه نتیجه اینجاست، و گاه افتد که برای سالک در این مقام نیز افاقه حاصل آید، پس به حسب استعداد خود و مناسبت احاطه عین ثابتش به هدایت خلق قیام کند. یا ایها المدثر قم فانذر. میگه حالا اون کسی که مورد تجلیات ذاتی قرار میگیره، قابلیتش به قدریه که این شبیه ترین میشه به لیس که مثل ایشای، یعنی این در ذات، چون ذاتش حضور در معبود رو پیدا کرده، ذاتش معبودی شده، خودش میشه رب، شبیه ترین میشه به الله تعالی، این قادر دیگه هدایت کنه، رزق بده، وساطت کنه. تو مراتب قبلی اینا قادر نبودن به جمعیشون. بعد میگهد اوج اینها حضرت ختمی ارتباط، بقیه هم میتونم برسن، که جلسه پیش از خوندیم حضرت امام فرمود کاملش در نهایت شدت فقط برای انبیا امکان داره، ولی غیر کاملش برای همه. و خود حضرت امام مصداق این قضیه است که یه عارفی چهار نفر رو عارف میکنه، اهل کرامت میکنه، ولی یه عارفی یک امتی را به سمت الله تعالی سوق میده. اون کسی هستش که دوچار تجلیات ذاتیه شده، یعنی قلبش عبدالله شده، نه فقط نمازش خوبه، نه فقط دست بکشه یه کسی شفا پیدا کنه، مصدرش الهی شده. تا همینجا بس باشه، بکشه طاقت بیاره. نمیتونن، در انزوای خودشون، در سعق خودشونن، تجلی ذاتی برشون نشد. ولی حضرت ختمی مرتبت و اونها که سیر جامع کردن، اینها بهشون افاضه ذاتیه شده، اینها میتونن قم فنزر بلنشن. یا ایها المدثر، ای کسی که جامع به خودت پیچیدی، دوچار سعق شدی، حضرت میلرزید، قم فنزر بلند شو، برو انذار بده. به خاطر همین اونهایی که بدون این شؤونات میخوان برن هدایت کنن، اینا غالبا از تکبره. یه وقت میبینی یه کسی کاسبه، شأن خوبی هم کاسبه، جست فیلسوف میگیره. یه کسی راننده ماشینه، خب شأن شاهد ماشینه، درآمدش اینه، این جست مثلا مجتهد میگیره. اون به خاطر این شهوته. اون کسی که به اون شأن برسه و زیغ نداشته باشه، بتونه اینو تحمل کنه، در عین ثابتش این قرار داده شده، الله تعالی برش این مسیر رو هموار میکنه. اون یه کسی که تلاش کنه برای خودش جایگاه قائل بشه، ریشش بسوزد، چراغی را که ایزد بر فروزد، اگر فوتش کنی ریشت بسوزد، این قاعده الله تعالی است. اون در اون قنفنزر برای کسی است که ایال مدثره، کسی که اینطور به خودش نپیچیده، در سخت بخواد آخوند باز در بیاره، عالم باز در بیاره، اون ریشش را الله تعالی میسوزد، اون به جای دیگه میزدتش زمین، که با این وادی جای تو نیست. خب بله، اصلا قابلیت برای ذات از طریق اسماء و صفات. مسئلهش در هم اول بحثه که یک کسی بخواد قلبش که مقام ذاته رو تغییر بده، راهش چیه؟ اسماء و صفات، یعنی قواشه. در عالم حقیقت خارجی هم اینطوره، از اسماء و صفات به مقام ذات میرسن. حالا یک کسی که در عالم درونش از اسماء و صفات، یعنی اون چه که ازش صادر میشه، اینها رو الهی نکنه، به قلبش نمیرسه، از این ور نتیجه گیری میشه که اون کسی هم که این کارو نکنه به اسم و صفات نمیرسه، بعد به مقام ذات نمیرسه. یعنی این تا ابد در اون قلبش فرمان به گناه میاد، فرمان به شهوت میاد، فرمان به تکبر میاد، فرمان به غرور میاد، نه تا ابد. و اینا یه برزخ خیلی سختی دارن. اون انسانی که به حقیقت خودش واقف شد میفهمد، یعنی این رو به خودش میگه، که من چیزی نباید باشم جز یک عبدالله. این حالت نظری که برش رخ میده تجلیش این است که من کاری نباید بکنم جز عبادت. عبادت معنای خوندن و نماز و اینها فقط نیه، یعنی من هر فعلی ازم سر میزنه باید درش یک حضوری از الله تعالی حس کنم. در شأن نظری به این نتیجه برسه من میخوام عبدالله باشم، در شأن عملی اهل عبادت میشم، اون هم عبادت با حضور قلب. اونگاه که با حضور قلب شد قنا وجودش رو میگیره. ملا رومی اینجا داره اون شعر رو میگه: وقتی دوچار قنا شد بیندن در دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. یعنی این قنا، احساس قنا شامل تمام شؤونات قوای وجودش میشه. یعنی چی؟ تمام شؤونات وجود یکی از اون مهمترین ابعادش هم بحث علم و تعلیمه. این تعلیم میبینه ولی به حسب قنا نه فقر. تعلیم میبینه نه با کتاب و معید و اوستا، بیندن در دل علومه، دوچار قنا میشه در علم، خودش دریا میشه. شبیه ترین فرد به الله تعالی هست این فرد یا نه؟ در قناست و الله و القنی. حالا اینم دوچار قنا شده. وقتی که این طور شد صفت، اسم و ذاتش همش میشه آینه مرآت حق. یعنی این فرد در هر شأنی وارد میشه خودش خودش نیست، آینه است، یعنی فلش است به سمت الله تعالی. مصداقش که به حسب قدر در مناسبتش هستیم خود جناب شیخ اشراقه، شهید حکیم از مرحوم جیلی که علوم اصلی و امهات علوم رو میاموخ. اون وقت به 16 سال کریست و جناب شیخ اشراق، استادش بهش گفت که ای دیگر بی نیاز شد از استاد، نیازمند به هیچ استادی نیست، گرچه همه اساتید به اون نیازمندن. 16 سالگی. بعد وقتی میبینی در محور کتب با ارزش جناب شیخ اشراق میگه چطور اینطور شد، خودش میگه در اون رساله قصه القربت الغربیه، قصه انسانی که در قربت غرب گرفتار شده. غرب رو اونجایی چون اون وقت نمیشد از این حرف زد میکشتن، آدم های جاهلی بودن میکشتن، به رمز میگفتن. عالم ماده و اعتباریات و جناب شیخ اشراق اسمش گذاشته بود غرب، و عالم معنویات و افاظات گذاشته بود شرق، اونجا که نور طلوع میکنه، گرچه درست گذاشته بود. این لحاظ حکمی داشته، چون حکیم فراتر از زمان و مکانه دیگه، که حالا اینو الان میگن تمدن غرب. تمدنشن شیخ اشراق و جناب سهروردی میگن، چون خودش اونجا در رسالش میگه من اشراق شد، اشراق یعنی افاضه شد، افاضه نوریه شد. اونجا در رساله قصه القربت الغربیه خودش لو میده چطور به این مقام رسید. حالا اینو میگفتم، اونو عرض میکنم که اینا نمیذاشتن این حرفا گفته بشه، برای همین جناب شیخ اشراق در 37 سالگی تکه تکش کردن. حالا نقلای مختلفی است در شهادتش، وقت میان دیواری رو سوراخ کردن سرش رو از این ور کندن، حالا اونم یه عالمی فتوا داد، نمیشد هرسه اونجا به زبان رمز. و حالا توی رساله دیگه‌ش هم هست اونجا همین میگه، به یه زبان رمز میگه که تنها را انسان اگر تلاش نکنه برای رهایی از ظلمت، در ظلمت فرو میره، سقوط میکنه، نه زندگی میکنه، مدام داره میره پایین‌تر. اون ظلمت رو غرب گرفته. بعد اینا در یک مسئله میگه من در یک چاهی بودم و همینطور در این قربت غربی خودم اعتبار میرفتم پایین. اون کسایی که من رو در چاه انداخته بودن، گرچه تقصیر خودم هم بود که با اینها گشتم و اینها، داره تمثیل میگه، یاد اینها من رو انداختن در یک چاهی سیاه، چاهی بعد سر درش رو میذاشتم. من هیچ امیدی نداشتم برای نجات، گفتم اگه برم بالا هم میخورم به در بسته. و اینا برای اینکه من نمیرم، نیمه شب سحر یک مقداری این در چاهو برمی داشتن که من مهتابو می دیدم. فقط سحرها امید در من زنده می شد. بعد شما شرح کردن که اگر کسی عبادت مدام داشته باشه، عبادت می یه عبادت همیشگی دائم العباده باشه با حضور قلب، به یه شأنی میرسه، روزنه از این سیاهچال غربی درش باز میشه و از همون روزنه نجات پیدا میکنه که آخر سر اون انسان گرفتار در غربت غربی میاد بالا و در همون سحر در چاهو باز میکنه و به سمت مشرق فرار میکنه. اون عبادت ها که قنا میده، بعد کم کم اینطور میشه که این انسان نه تنها عبادت اصلیشو داره انجام میده، بعد کم کم صاحب سحر میشه. نجات در سحره، هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد. اینطور نیست تا ابد عبادت همینطور باشه، و اینطور نیست اگر قوا به عبادت نفردازه به سحر برسه. نه، نمیشه. هر چه قدم بگی اون سحر نداره، گرچه گاهی هم بلند شه چیکار کنه از سر عذاب وجدانه، خودش میفهمه احساس قنا نمیکنه. قمی بعد اونجا در نتیجهش میگه حالا اگر یه کسی از این قضیه خلاص نشه، از این شخصیتی داره خلاص نشه، این تو این ته سیاهچال نگاه میکنه به این قربت و آخر همین قم قربت او را پا میندازه. آخر همه چیو منکر میشه، آخره عمر همه چیو منکر میشه، سیر و منکر میشه، سلوک و منکر میشه، افاضه رو اونجا در بدبختی خودش غرق میشه. خدا انشاءالله ما را اهل حضور قلب در عبادت و اهل حضور قلب در معبود بگردانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.